بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شود که بحث در تعریف فقها از غنا بود. در تعریف فقها دو قید مطرح شده بود که این دو قید محل اشکاله. فرمودن که الغناء هو صوت المشتمل على ترجیع المطرب، در حالی که در تعریف لغویین برخی از تعاریف خالی بود از هر دو قید. یک قید قید ترجیع است، یعنی تحریر صوت و فراز و نشیب دادن به صوت در حنجره. یک قید هم قید مطربیت است. در تعریف لغوی این هر دو قید مفقود بود، ولی در تعریف فقها این دو قید آمده. ما با توجه به روایات اون چه از روایات فهمیدیم اینه که غنا صوتیست لهوی، صوتیست که مصداق لهو است، حالا یا به کیفیته یا به مفهومه، فرقی نمی کنه. اما در تعریف فقها این دوتا قید اومده که نه از روایات استفاده میشه این دو قید و نه از کلمات لغویین، و ایجاد مشکله ای کرده و اون مشکله این است: طرب در لغت به معنای اون خفتی است، سبکی نفس است که باعث میشود بر اثر این سبکی نفس یه حرکاتی از او صادر بشه، یه کلماتی از او صادر بشه، و این سبکی نفس در نتیجه شدت سرور یا شدت حزن است. یعنی از هر دو طرفش، هم حزن هم سرور، وقتی شدید شد یک سبکی یا سبکسری بر نفس انسان عارض میشه، اون سبکی آرزه بر نفس رو بهش میگن طرب، نه خود اون شدت سرور و حزن را. خب حالا اگر ما گفتیم که غنا یعنی صوتی که طرب آور است، مطرب است، مشکل میشود به این که اکثر مصادیقی که عرفاً غنا هستند خالی از این قید هستند، خصوصاً اگر شما گفتید که مطربیت برای همه اهل مجلس باید به فعلیت برسد، و اگر گفتید مطربیت یعنی اون سبکسری و سبکی، نه نفس سرور و حزن، اونگاه دیگه اکثر مصادیق غنا باید بگیم غنا نیست و فقیه نمیتونه به این امر ملتزم بشه. با این اشکال چه کنیم؟ در مواجهه با این اشکال چند رویکرد از فقها صادر شده است. یک رویکرد این است که فرمودن آقا اینجا مقصود از مطربیت اضطراب شأنی است، اقتضایی است، یعنی اقتضای به طرب آوری را داشته باشد، هرچند که حالا مثلا افراد به خاطر حفظ شأنیت و شخصیت خودشون نفس خودشون رو کنترل کنن، اجازه ندن اون حالت خفت برشون عارض بشه، یا اصلا به خاطر یه مانعی، به خاطر صحبت کردن یا توجه یا مثلا اشتغالات فکری اون تمرکز رو نداشتن که براشون طرب خاص حاصل بشه. ولی همین که این صوت شأنیتشو داره کافیست. این یک روی کرد که علامه حلی و محقق اردبیلی، معذرت میخوام، محقق کرکی در شرح فرمایش علامه در جامع المقاصد فی شرح القواعد قائل به این نظریه شدن، گفتن اقتضاء اعتراب کافیست. روی کرد دوم این است که اومدن در تعریف تصرف کردن، شهید ثانی علی الله مقامه و به تبع او محقق اردبیلی و صاحب حدائق اومدن تعریف رو بهش اضافه کردن، فرمودند غنا یعنی صوت مشتمل بر ترجیع مطرب او ما هو غنا اون فی العرف، یا اون چیزی که غنا باشد در عرف. یعنی از اونجا که دیدن اکثر مصادیق غنا عرفن فاقد این قید مطربیت بالفعل هستند، اومدن این قید ما هو غنا اون فی العرف رو اضافه کردن. خب ما دست حضرت شهید ثانی رو میگیریم و محکم میبوسیم، میگیم خدا خیرت بده، اگر شما قرار بود اینجوری تعریف کنی اصلا تعریف نمی کردی، خیلی بهتر بود. اگر گفتیم آقا آب چیست، گفتن آب آن چیزیست که ما هو ما اون فی العرف، اون چیزی که در عرف آب است. خب این که مشکل ما رو حل نکرد، خب چه چیزی در عرف آب است؟ شما همون معرف رو در معرف تکرار کردید، گفتن آقا غنا چیست، ما هو غنا اون فی العرف، اون چیزی که در عرف غنا هست. این که تعریف نشد که. تعریف شرح اللفظی هم اگر میخواید بگید باید به یه لفظ آخری بگویید که اون لفظ اعرف باشد اندسامه.
واضح دیگه،
مثلا واضح، پس اصلا تعریف نکردی شما.
ما میگم مثلا آهنگه، هر چی که باش بهش میگه آهنگ، لذا اون بناس
آهنگ. خب باز شما گفتی آهنگ، حالا آهنگو کسی دیگه ممکن میگه من آهنگو میدونم چیه، غنا رو نمیدونم چیه، اینا رو با هم تطبیق میدم پس میفهمم غنا همون آهنگ است. یک واژه دیگری که اعرف است عند السامع، شما در تعریف شرح اللفظی میاری میگی این لفظ معادل با این لفظ است که معناشو میدونی ها، درست شد؟ بگیم تعریف شرح اللفظی. اما اگه شما همون لفظ در معرف رو آوردی در معرف، همون لفظ آوردی، دیگه هیچ افاده تعریف نکردی شما، نه لفظن نه حقیقتن، نه تعریف شرح و لفظی کردی نه تعریف حقیقی کردی، تا چه فایده داشت این تعریف شما؟ یا غنا چیست؟ اون چیزی که در عرف غنا هست. بله.
مثلا یه غنا بذار برامون گوش بدیم، همچین چیزی میگن.
آها.
بله. بذار شهیدم که میگه.
خب این جالبه. این خوبه. یعنی برای فهمیدن موضوع احکام به خود لغت صاحبان لسان مراجعه بشه خیلی خوبه. الان مثلا به مطلق آهنگ میگن غنا. یه غنا بذار. به وجد بیاد.
تو ماشین هم نشسته، یعنی غنا بذار گوش
بده. ها. خب این خوبه. یعنی این برای فهم روایات خوبه که وقتی حضرت میفهمد آقا اجتنبو قول الزور الغنا، میفهمیم که آقا یعنی همین که در عرف عرب بوده. حالا در عرف عرب چی بوده رو باید در بیاریم. لذا دیدیم لغویین گفتن آقا مطلق مد و صوت و تحسینه، کشیدن صدا و زیبا کردن صدا، عرف عرب به این میگه غنا، عرف الان هم به این میگه غنا. یعنی عرف الان با عرف 700 سال پیش که لغویین به اصطلاح تفسیر کردن گویا یکیه. میبینید شما هیچ این قیدا رو اصلا نداره در تعریف لغویین، خیلی وسیع معناش. خیلی خوب، حالا نه ما میتونیم به اون وسعتش قائل به تحریم بشیم نمیتونیم با این زیقی که بعض الفقه ها آوردن که قید مطربیت بالفعل آوردن بسازیم، این وسط باید چیکار کنیم؟ اگه بخوایم قید مطربیت رو بگیریم سفت و محکم، خب خیلی اکثر ماه و غنا خارج میشه. اگر هم بخوایم قید مطربیت رو نیاریم، خیلی چیزایی که حرام نیست داخل میشه، نه جامع میشه نه مانع میشه. پس چه کنیم اینجا؟ خب روی کرد سوم، پس روی کرد اول چه شد؟ روی کرد علامه هلی و محقق کرکی بود، برای اینکه گفتن مقصود از اطراب، اطراب شعنی و اقتضایی است، نه اطراب بالفعل. روی کرد دوم روی کرد شهید ثانی و اتباعش بود که اومدن توی تعریف یه قید اضافه کردن، گفتن ما هو غناون او ما هو غناون فی العرف، ولو ترجیع مطرب بالفعل نداشته باشند. روی کرد سوم روی کرد دقیقی است از مرحوم سید جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه که شاگرد خصیص علامه بحرالعلوم علی الله مقامه الشریف بوده. مفتاح الکرامه چاپ شده، چند تا چاپ، یه چاپش که مال مکتب مرحوم آقای مرعش نجفیه به این طول و به این ضخامت، 10-15 جلد، چاپ جدیدش فکر میکنم از 40 جلد شاید بیشتر باشه. تمام کاری که کامپیوتر امروز انجام میده ایشون دقیق تر نسبت به تمام فروعات فقه، ظاهرا شرح شرایع هم هست، ایشون اومده تمام کلمات فقها رو از فقها عصر غیبت، غیبت صغرا گرفته، مثل ابن بابویه و مثل خدمت شما عرض کنم که اسکافی و ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل و سلار دیلمی و ابن براج و ابن ایل براج و ابو صلاح حلبی و همه رو تا شیخ مفید و سید مرتضی و صدوق و همه رو آورده در تک تک تا زمان خودش، تا زمان خودش تمام عبارات رو آورده. یعنی تمام، مثلا اگر محقق کرکی توی جامع المقاصد 2 صفحه صحبت کرده، هر 2 صفحه رو آورده. یعنی کار کامپیوتر رو، لذا جناب خیلی هم میگن جناب شیخ وقتی میگه حکیه از فلان کتاب، ایشون رجوع میکرده مفتاح الکرامه. مفتاح الکرامه رو که داشته باشی یعنی همه کتب فقها رو داری.
چقدر چه ظریف.
بله؟ کلمات فقها رو جمع آوری کرده، بعد خودش اجتهاد خودش رو ارائه داده، در نهایت نظر خودش رو ارائه داده. خب این خیلی کار ارزشمندی بوده. چرا؟ برای تحصیل اجماع، برای تحصیل شهرت، برای اینکه بدونیم قدما چگونه در این مسئله فقهی فکر میکردن، چطور به روایات نگاه میکردن، فهم قدما از روایات چه بوده. اینا قرائن خیلی خیلی فوق العاده مهمی است برای اجتهاد یک شخص که مدر آه فقه هایی که قریبه به عصر معصوم بودن این روایت رو چجوری میفهمیده اند، این خیلی چجور استدلال میکردن، این خیلی برای ما اهمیت داره. خب حالا ایشون در مفتاح الکرامه روی کرد سوم رو برای حل این مشکل ارائه داده است. سید جواد عاملی علی الله مقامه. خب این بزرگوار میفرماد آقا اعتراب در لغت غیر از طرب است. چرا شما خودتون رو به زحمت میندازید؟ طرب یعنی خفت حاصل از شدت حزن و سرور، اما اعترابی که در تعریف غنا اخذ شده، اون چه اخذ شده اعتراب است. اعتراب غیر از طرب است. اعتراب یعنی چی؟ اعتراب یعنی مد و صوته و تحسینو. پس اون چه اخذ شده در تعریف غنا اعتراب است نه طرب. این مقدمه اول فرمایششون. مقدمه دوم اعتراب و تطریب و صوت در لغت معنایش غیر از معنای طرب است. معنای طرب یعنی خفت حاصل از شدت حزن و سرور، معنای اطراب و تطریب صوت یعنی تحسین الصوت، ولو خفتی هم ازش حاصل نشود. بنابراین دیگه ما دوچار این مشکل نمیشیم که ببینیم اکثر ماه و غناء عرفن خارج بشود از تعریف، همه داخل در تعریف فقها ها میشه. الغناء هو صوت المشتمل على ترجیع المطرب، مطرب یعنی ترجیعی که موجب تحسین صوت میشود و مد صوت میشود، نه موجب خفت حاصله از شدت حزن و سرور. پس مشکل حل شد. حالا عبارت ایشون رو ببینید، برای اینکه دوستانی که صوت ما رو میشنوند آشنا باشن کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم بحث میکنیم، آدرس میدهم: طبق طبع کنگره شیخ انصاری، اعلی الله مقامه، جلد اول، صفحه 293. و اما لو اعتبر الاطراب فعلا، اما اگر اعتبار شود اطراب به صورت بالفعل، یعنی به طرب آوری به صورت بالفعل، بالفعل صوت مطرب صوتی است که بالفعل ایجاد خفت کند به خاطر شدت حزن یا سرور، اگر این رو معتبر دونستیم، قبلش جناب شیخ اعتبار اطراب اقتضایی رو ذکر کرده بود از علامه حلی در قواعد و محقق ثانی در شرح قواعد جامع المقاصد. خب اون یک نظر بود، نظر بعدی این است که اعتبار اطراب باشد بالفعل نه بالاقتضا. حالا می‌فرماید: اما لو اعتبر الاطراب فعلا، اگر معتبر باشد اطراب به صورت بالفعل، فعلا یعنی به صورت بالفعل، خصوصا به نسبت الى کل احد، خصوصا اگر قائل بشیم که این اطراب باید نسبت به هر شخص باشد، نه فقط نسبت به یه شخص کفایت کنه، نسبت به هر شخص، و خصوصا به معنی الخفت لشدت سرور او الحزن، خصوصا به معنای خفت باشد این اطراب، نه به معنای شدت سرور. ممکنه شدت سرور برای کسی حاصل بشه ولی نفس خودشو کنترل کنه، سبکی برش عارض نشه، کار سبک سرانه نکنه. اما اگر شما گفتی که نه، اطراب شدت سرورم نیست بلکه خفت حاصل از اوست، کار خیلی سخت‌تر میشه، چون اکثر مردم خودشون رو حفظ میکنن از اون خفت، و اون خفت خیلی قلیل و نادر بر یه شخصی ممکنه غلبه کنه، نتونه خودشو نگه داره. فیشکلو، اگر چنین چیزی رو معتبر دونستید، فیشکلو، پس مشکل می شود، به خلق و اکثر ما هو غنا اون عرفن ان، به این که اکثر اون چه که غنا هست عرفن خالیست از چنین اطرابی، انها یعنی ان هازل اطراب، خلق اکثر ما هو غنا اون عرفن انها یعنی ان هازل اطراب، از یه همچین اطرابی خالیست. خب حالا چه می کنید اون وقت؟ باید بگید اکثر مصادیق غنا غنا نیست، پس چی حرامه؟ میشه چیزی بلا مصداق یا مصداق نادر، این که قابل پذیرش نیست. خب اون خصوصا به نسبت الی کل احد رو توجه داشته باشید، دو تا تفسیر داره. یک تفسیرش این است که غنا غنایی است که همگان، همه هزار به تربی آیند، یه تفسیر، یا غنا نسبت به هر شخصی به صورت شخصی و نسبی غنا هست، برای این شخص ممکن است غنا بشود، برای اون شخص ممکن است غنا نشود. خب در این زمینه ما سه تا نظریه قبلا ارائه داده بودیم در جلسات قبلی، که اطراب بالفعل سه تا نظریه درش قابل تصویر است. یکی این که بگیم اطراب بالفعل به نسبت الى جمیع الهزار، یکی این که بگوییم اطراب بالفعل نسبت به فرد فرد شخصی است، نسبت به یکی هست نسبت به یکی نیست، نسبت به اون کسی که هست میشه حرام، نسبت به اون کسی که نیست میشه حلال. نظریه سوم این بود که اعتراب بالفعل نسبت ولو لواحدن، اگر بالفعل بشود برای جمیع میشود حرام. خب این سه تا فرضیه قابل تصویر در اون مقام. خب اما مشکل همچنان سر جای خودش باقیه و اون اینه که اکثر مصادیق غنا خالی هستن از چنین قیدی و از چنین اعتراب بالفعلی. و که ان هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني الى ان زاد في الروضه والمسالك بعد تعريف المشهور قوله. و گویا همین مشکل آن چیزی بود که دعوت کرد شهید ثانی را، یعنی انگیزه شد، دعای شد برای شهید ثانی که اضافه کند در کتاب شریف روزه در شرح لمعه و در مسالک که شرح شرایع است، بعد از تعریف مشهور که گفتند مشهور الغناء و صوت المشتمل على الترجيع المطرب، اضافه کند قوله، قولش را، او ما يسمى في العرف غناء، یا غناء آن چیزی است که در عرف نامیده شود غناء ولو مشتمل بر ترجیع مطرب نباشد. و تبعه فی مجمع الفائده و غیره، و تبعیت کردن از این شهید ثانی علی الله مقامه مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان و در غیر مجمع الفائده صاحب حدائق در الحدائق الناظره از ایشون تبعیت کردن. خب این روی کرده جناب شهید ثانی که اشکالش رو عرض کردیم، گفتیم ما اینکه تعریف نشود. و لعل هذا ايضا دعا صاحب مفتاح الكرام الى زعم ان الاعتراب في تعريف الغناء غير الطرب. و چه بسا همین مشکل که دیدند اگر اعتراب بالفعل رو بخوان اخذ کنند در تعریف، اکثر مصادیق خالی از اعتراب بالفعل خواهند بود، این مشکل دعوت کرد صاحب مفتاح الکرامه را به این که زعم کند، گمان کند که اعترابی که در تعریف غنا هست غیر الطرب، غیر از طرب است. لذا اعتراب بالفعل به معنای این نیست که بالفعل خفت حاصل بشود برای اصحاب مجلس. پس اعترابی که در غنا آمده به این معنا نیست که باید بالفعل هزار به طرب بیایند. چه طربی؟ المفسر فسه ها به خفت لشدت سرور او حزن، که تفسیر شده این طرب در صحاح اللغه به خفتی که به خاطر شدت سرور باشد یا شدت حزن باشد. و ان توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، اگرچه توهم کرده اند این مطلب را، یعنی اتحاد بین اعتراب و طرب را، صاحب مجمع البحرین و غیر صاحب مجمع البحرین از اصحاب ما، جناب صاحب مفتاح الکرامه می فرماید که اگرچه صاحب مجمع البحرین جمان کرده اعتراب و طرب یکیه، اما این حرف درست نیست. اعتراب و طرب یکی نیست. و استشهد علی ذلک به ما فی الصحاح، استشهاد کرده است صاحب مفتاح الکرامه بر این مدعای خودش که مغایرت بین اعتراب و طرب است، به آنچه که در صحاح اللغه جوهری آمده من ان التطریب فی الصوت مده و تحسینه. تطریب در صوت کشیدن صوت و زیبا کردن صوت است. و ما عن المصباح من ان طرب فی صوته مده و رجعه. و همچنین استشهاد کرده به اون چی که حکایت شده از مصباح اللغه فیومی، المصباح المنیر فیومی، که این که این کلام، که این لفظ که طرب فی صوته یعنی مده و رجعه، یعنی کشید اون صوت را و ترجیعش داد، تحریرش داد، یعنی در گلو اون صوت رو فراز و نشیب داد. و فی القاموس در قاموس اللغه الغنا که کسا من الصوت ما تر ببهی، غنا مثل کسا از صوت آن چیزی است که تر بهی، تطریب بشود در او. توجه میکنید؟ الان مشکل اشکال شما رو حل میکنه ایشون. میگه پس غنا یعنی ما تر بهی، از صیغه تفعیل استفاده میشه. در جاهای دیگه فقها گفتن غنا صوت مطرب است، از صیغه افعال استفاده میشه. پس تفعیل و افعال در اینجا یکی است. و ان التطریب الاطراب، باز در همون قاموس اللغه میگه تطریب همان اطراب است. که تطرب و تغنی، تطرب و تغنی هم به یک معنا هست. پس نتیجه این میشود که صوت مطرب با صوت مطرب معناش یکیه و معناش هم مد و صوت و تحسینه هست، ولو خفتی حاصل نشه. پس اطراب و تطریب در صوت غیر از طرب است که خفت حاصله در نفس است لشدت سرورن او حزن. قال رحمه الله، ایشون صاحب مفتاح الکرامه فرمودن فتحصل من ذلک ان المراد بالتطریب والاطراب غیر الطرب. حاصل شد خلاصه مطلب از این استشهاداتی که کردیم به اصحاب لغت، اینکه مراد به تطریب و اطراب غیر از طرب است به معنی الخفه لشدت حزن او سرور. کما توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من اصحابنا، کما که توهم کرده است این اتحاد بین طرب و اطراب را صاحب مجمع البحرین و غیر ایشون از اصحاب ما. ولی ما وقتی به اهل لغت مراجعه کردیم دیدیم نه، اتحادی بین اطراب و طرب وجود ندارد. فکأنه قال فی القاموس، پس گویا در قاموس اللغت چنین گفته است الغناء من الصوت ما مد و حسن و رجع. چرا؟ چون میگه الغناء من الصوت ما تر بهی، درست شد؟ بعد خود ایشون تطریب رو گفته یعنی الاطراب، و از طرف دیگه در مصباح فیومی میگوید ترب فی صوته مده و رجعه، یا اینکه در صحاح اللغه میگوید التطریب فی الصوت مده و تحسینه. پس وقتی که میگن الغناء من الصوت ما ترب بهی، یعنی الغناء من الصوت ما مد و حسن و رجع، درست شد؟ اینا رو کنار هم بذاریم مفهومش این میشه. فانطبق علی المشهور، پس منطبق میشود بر مشهور تعریفی که شده است. دیگه تفاوتی بین تعریف فقها و تعریف لغویین حاصل نمیشود. اذ ترجیع تقارب و ضرو تقارب و ضرو به حرکات صوت و نفس، چرا که ترجیع نزدیک بودن ضرو به حرکات صوت است و نفس. ضرب های حرکت های صوت رو با نفس خودش وقتی نزدیک بکنه پشت سر هم، حالا خوب نیست ما بیایم اینجا الان تحریر بزنیم، شما خودتون در منزل امتحان کنید ببینید چه جوری میشه. این حالت تحریر و ترجیع حاصل میشود. فکان لازم ان الاطراب و تطریب، و این لازم خواهد بود با اطراب و تطریب در لغت. انتها کلام مرحوم صاحب مفتاح رحمه الله. و فیه، جناب شیخ اینجا اشکال میگیره. اینا جناب شیخ نگفتن ولی من عرض میکنم، دست حضرت صاحب مفتاح رو میگیریم و میبوسیم، عرض میکنیم که جناب سید شما خودت الان فرمودی که کان لازمن للاطراب و تطریب، این لازم اطراب و تطریب است، خود اطراب و تطریب نیست. خب شما بگو به خودش چیه؟ پس این ضعف در کلامشون هست که نفس اضراب و تطریب را بیان نکرده، بلکه تعریف شده به لازم شی، نه تعریف به خود شی و حقیقت شی. تعریف اقسامی داره، تعاریف رسمی یکی از اقسامش اینه تعریف کنی به مصداق شی، یه قسمش اینه تعریف کنی به لازم شی، یه قسمش اینه تعریف کنی به مثال برای شی، یه قسمش تعریف به نظیر است، مثال با نظیر فرق میکنه. خب اینا همه اقسام تعریفه. این چجور تعریفیه؟ شما خود اعتراف کردین که تعریف به لازم و شی است، نه تعریف به حقیقت و شی. بس این اشکال اول. اشکال دوم، این از جناب شیخ نیست، این از حقیر. جناب شیخ میفرماد که جناب سید جواد اعتراب و تطریب مادهش چیه؟ مادهش طربه دیگه، طرب. اگر شما میخوای ببری به صیغه افعال یا صیغه تفعیل، نباید ماده رو از معنای خودش تخلیه کنی، یا باید بگوی طرب غیر از معنای خفت یه معنای دیگه هم داره، به معنای زیبا بودن صوت هست. اون وقت اطراب می شود احسان و صوت، تطریب می شود تحسین و صوت. بله، یا باید این معنا رو بپذیرید که ماده ثلاثی مجردش غیر از خفت یه معنای دیگه هم داره، که وقتی میره به ثلاثی مزید با اون معنای دیگهش میره به ثلاثی مزید، یا باید اینو بهش ملتزم بشی، یا اینکه این حرف شما میشود ثلاثی مزید بلا مجرد، ثلاثی مزیدی که ماده‌ای ندارد یا مادهش معنا نداره. این نمیشه، در این اشکال داره. بنابراین ما وقتی رجوع میکنیم به ماده این ثلاثی مزید شما، میبینیم ماده او که طرب است یک معنا بیشتر در لغت برایش ذکر نشده، دو تا معنا نیامده، به معنای حسن و صوت نیامده، بلکه یک معنا اومده، اون خفتون حاصلتون من شدت سرور ناگوز، به این معنا اومده. پس شما نمیتونی اینو ببریش به باب افعال نتیجه بگیری یعنی احسان و صوت، چون ماده شما به معنای حسن و صوت نبود که وقتی بره به افعال بشه احسان و صوت، وقتی بره به تفعیل بشه تحسین و صوت. ماده شما معنای خفت بود، وقتی میره به افعال میشه ایجاد الخفه یا ایجاد اسباب خفت.
ماده دیگه بوده به همین معنا
نبوده دیگه، ماده به همین معنای خفت
نه، به همین معنای حس و
نداریم دیگه. طرب فقط یک معنا داره و اون معنای خفت است. اگر دو تا معنا می داشت، اون معنای دیگرش مناسبت داشت با این معنای ثلاثی مزیدی که شما درست کردید، می شد یک کاریش کرد، اما می بینیم هیچ معنای دیگری نداره، منحصرا معنای خفت داره. خب وقتی میره به باب افعال میشه ایجاد اسباب خفت، باب تفعیل میشه ایجاد اسباب خفت، متعدی میشه، از حالت لازم بودن در میاد میشه متعدی. شما نمیتونید پس مشکل رو با این حل کنید، ایجاد اسباب خفت پس باید صوتی باشد که موجد طرب بشود تا بشه چی؟ مطرب یا مطرب. اگر نشود موجب طرب، نمیتونیم بگیم این مطرب است، اطراب کننده است. و فیه ان طرب اذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری و ما یحصل للانسان من الخفه لا جرم یکون المراد بالاطراب و تطریب ایجاد هذه الحاله. اشکال در این فرمایش صاحب مفتاح این است که طرب زمانی که معنایش بنابر آن چه گذشت از جوهری و زمخشری اون چیزی باشد که حاصل می شود برای انسان از خفت، اگر این شد لاجرم مراد به اطراب و تطریب ایجاد این حالت است، یعنی ایجاد این خفت است. نه صرف مد و صوت و تحسین و و الا اگر اینو نپذیرید لازم الاشتراک و لفظی، لازم میآید اشتراک لفظی. یعنی چی؟ یعنی لازم میآید که ماده طرب دو تا معنا داشته باشد، هر دو معنا در لفظ طرب مشترکن، به این میگن اشتراک لفظی. مع انهم، با این که فقها لغویین هر کسی رو مراجعه کنی لم یذکروا للطرب معنا آخر، برای طرب معنای دیگری ذکر نکردن. لیشتق منه لفظ التطریب و الاطراب، تا مشتق بشود از اون معنای دیگرش لفظ تطریب و اطراب. نخیر، برای طرب یک معنا بیشتر ذکر نشده و اون خفت است. در نتیجه تطریب و اطراب میشه ایجاد این معنا، نه ایجاد یک معنای دیگه. مثل که شما میگه کرامت یعنی بزرگواری، اکرام یعنی مثلا اطعام، یعنی قضا دادن به کسی. میگیم آقا جان اکرام از ماده کرامته، وقتی میره به باب افعال یعنی ایجاد کردن همین ماده، یعنی ایجاد کردن کرامت، نه به معنای اطعام. شما دارید یه همچین کاری میکنید جناب صاحب مفتاح الکرامه. خب اشکال سوم بر صاحب مفتاح الکرامه که میشه اشکال دوم جناب شیخ، اشکال دقیقی است ان شاء الله باشد برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.